خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. الصلاة و السلام على رسول الله و على ملت رسول الله و على آله آل الله. هدیه به پیشگاه مقدس آقای امام زمان و روح پرفتوه شهدای اسلام، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم و همه شهدایی که در محضرشون هستیم، اجماعا صلوات عنایت کنید. خوشحال هستم که جلسه دیگری رو در خدمت عزیزان بزرگوارمون هستم و امیدوارم که به برکت روح شهدای عزیزی که ناظر و حاضر در این جلسه هستن، جلسه پربرکتی رو امروز در خدمت شما داشته باشیم. در ادامه مباحث خانواده، موضوع به مبحث مهریه رسیده و من در این جلسه مقدمات و کلیاتی از بحث مهریه رو خدمت شما عرض میکنم و ادامه جلسات رو انشاءالله خدای دکتر بانکی تشریف میارن و از خدمتشون استفاده خواهید کرد. ظاهراً موضوع مهریه یکی از موضوعات جذاب برای اهل اصفهان خصوصاً تلقی میشه، خصوصاً اونجایی که تنه میزنه به موضوع جهیزیه و ربط پیدا میکنن به هم دیگه، که البته میدانید اینها هیچ مبنای اعتقادی و اخلاقی و خدا و پیغمبری به لطف خدا نداره، اما اهمیتش بسیار از احکام الهی مهمتره در نگاه خصوصا ما اسپانیا. و خب البته همین موضوع هم باعث شده که تمام ارزش و اهمیتی که موضوع مهریه داره و تأثیراتی که موضوع مهریه میتونه توی زندگی بگذاره، به واسطه یه همون نگاه‌های نادرست دقیقاً به عکس خودش تبدیل میشه. یعنی اگر که مهریه قرار بوده به عنوان یکی از موضوعات ارزشمند کردن زن تلقی بشه، وقتی که مبانیش درست رعایت نشه، نه اینکه زن ارزشمند نمیشه، که زن میشه یک کالا و موضوع ازدواج با تمام شیرینی‌هاش به موضوع مهریه که میرسه، مقدمات مشکلات بین خانواده ها رو آغاز میکنه. یعنی استارت دعوایی بین خانواده ها معمولا با موضوع مهریه آغاز میشه. زوجی مراجعه کرده بودن برای موضوع مشاوره و حدود مثلا 16 سال 17 سال از زندگیشون گذشته بود. البته موضوعات متفاوتی داشتند برای اختلاف خانوادگی، ولی وقتی که صحبت باشون میکردیم، طرف هنوز داشت یاد میکرد که یادت عمود تو جلسه مه برون مثلا اون جمله رو به من گفت، بابا کوتاه بیا، این مال مثلا 17 سال پیشه، بعدم عموش بود، کاری به خودش نداشت. ولی این مصداق در مورد این زوج فقط نیست، واقعیت اینه که متاسفانه زندگی سختی هایی برای هم جوانان و هم برای خانواده هاشون داره، اما یکی از اولین جاهایی که جرقه های اختلاف بین دو تا خانواده زده میشه موضوع مهریه هست. و خب از این بابت واقعا جای تأسفه که چرا مثلا زندگی دو زوجی که میخواد شروع بشه، دو تا خانواده با چه عشق و شوقی فرزندانشون رو به هم دیگه معرفی میکنن، تمام زحمت ها رو میکشن که این دو زوج به هم دیگه برسند و عالم و آدم جمع میشن که این دو زوج لذت زندگی رو ببرن، یکی از جاهایی که خلاصه این موضوع برای اولین بار مخدوش میشه، خدشه بهش وارد میشه، موضوع مهریه هست. چرا اینجوریه؟ برای اینکه مبانی اسلامی و خدا و پیغمبری توش دیده نشده و نمیشه و بر اساس برداشت های فرهنگی آن هم از جنس نادرست. برآورد مثلا ذهنی ما این هست که خب من میخوام که مثلا ازدواج خوبی داشته باشیم، ولی فلان دختر که مثلا توی اقوام ما بوده اون لیسانس هم نبوده، مهریش انقدر بوده، حالا اومدن دختر ما رو میخوان ببرن، پیشنهادشونه که مهریش مثلا نصف اون باشه، آبروی ما داره میره. حالا اینها رو انشالله در ادامه خدمت شما بیشتر عرض میکنم. موضوع مهریه در نگاه دین یک فلسفه ای داره، یک مبنایی داره. اون مبنا چیه؟ مبنا این هست که جایگاه بین طالب و مطلوب رو مشخص بکنه، یعنی بگه مشخص بکنه که کی خواهنده است و چه کسی مورد خواهش واقع شده. خدا میخواد اثبات بکنه که خانم تو برو بنشین در خانه و اجازه بده که فرد یا مرد به تو مراجعه بکنه و با پیشکش کردن هدیه‌ای برای شما به شما اثبات بکنه که شما مطلوب من هستی. این فلسفه مهریه است. خب چه بکنیم که الان باب خواستگاری خانم‌ها از آقایون باز شده؟ چه بگیم؟ حالا مهریه رو برای کی در نظر بگیریم؟ خدا مهریه رو گذاشته بود که مرد بداند که او در جایگاه نیاز است و خانم در جایگاه ناز کردنه. این فلسفه است، این اصل، این یک مبنای کاملا عقلانی و الهی و فکری پشتش هست و این هست موضوع، دقیقا همین که مشخص بشه که کی خواهنده است و میخواهد، کی باید تلاش بکنه، کی باید پیگیری بکنه، کی باید پاشنه در خونه رو بکنه، کی باید ناز بکنه، کی باید امروز و فردا بکنه، کی باید مثلا تأمل بکنه، حالا بره فکرشو بکنه که جواب مثبت بده یا نده. این فلسفه رو خداوند حکیم در قرآن هم ازش یاد کرده. یه آیه در سوره نساء داریم که آیه شماره 4 سوره نساء هست، و آتون نسا صدقاتهن نهله. صدقاتهن نه همین موضوع مهریه است. آقایون مردها، کسانی که خواهان این خانم ها هستین، صدقات این خانم ها رو به صورت نهله بدید. نهله دو تا مفهوم داره، یکیش زنبور عسله. به زنبور اصل میگن نهله. چرا؟ میگن به این خاطر که زنبور برای دادن عسلش به دیگران هیچ منتی سرشون نمیگذاره. وظیفه خودش میدونه که این عسل رو در اختیار کسانی که عسل میخوان بگذاره. آقایون، نه از بابت منت گذاری بر سر خانم هاتون، از باب انجام وظیفتون این صدقات رو با خانم هاتون پرداخت بکنید. البته نهله یک معنای دین هم داره، یک معنای بدهی قطعی هم داره که باز توی با اون مفهوم هم پرداخت مهریه به عنوان دین اصلی و قطعی آقایون تلقی شده. یعنی فردی که آقایی که مهریه رو قبول کرد، این رو قبول کرده که من این مهریه رو به خانمم بدهکار هستم. ای خدا از دست این مردمی که کلن یک چیزی رو میگیرند و بعد کلن اون رو زیر و رو میکنند، همه ی اصولش رو به هم میریزند و بعد هم بگن چرا این خوب کار نمیده. این دستگاهی که من گرفته بودم قرار بود که مثلا این سیمش رو توی برق بزنیم، این مثلا پایش رو زیرش نصب بکنیم، این مثلا شیشه روش رو مثلا روش مثلا یک بخش خاصیش نصب بکنیم. وقتی که اینا گرفتیم برداشتیم کلش رو زیر رو کردیم، سیم برقش رو وصل کردیم به شیشه، پایه‌هاش رو وصل کردیم به برق، نمیدونم یه قسمت دیگه شو یه کاری دیگه باش کردیم، بعدم مثلا انتظار داریم که این مثلا روشن بشه، این کار بده، این به درد بخوره. توی فرهنگ ماها که آقا از روز اول گفتن مهریه رو کی داده کی گرفته، بدهی یعنی چه؟ بدهی قطعی یعنی چی؟ آقا میگن یه چیزی بگین بنویسین بره دیگه، مثلا حالا کم و زیادش رو هم بعدن با هم دیگه حلش میکنیم. نه آقا جون، مهریه به عنوان بدهی قطعی مرد تلقی میشود و به همین خاطر توی روایات داریم اگر کسی ازدواج بکند مهریه ای رو تقبل بکند ولی از روز اول نیت پرداختش رو نداشته باشد، بسم الله الرحمن الرحیم، دزد، با یه دزد طرفیم. کسی که نمیخواهد پرداخت بکند مثل یک فرد دزدی است که یک حقی رو از کسی به غصب برمی‌داره. کی داده کی گرفته؟ باز یه نکته ای را بگم، شاید کمتر یا اصلا نشنیده باشید. این جمله رو خیلی ها بیان می کنند، بهترین مالتون رو، حلال ترین مالتون رو توصیه شده که باهاش چی تهیه بکنی؟ کی میدونه؟ حالا این سوم میشه، اون چیزی که مصطلح کفنه که آقا توی دین ما هم هست که آقا دیگه یه پولی که دیگه مطمئنی خیلی حلاله، خیلی خوبه، خیلی هنیه، خیلی مثلا براش زحمت کشیدی، حق خدا توش نیست، حق الناس توش نیست، این رو برید چی بخرید؟ به لطف خدا لباس آخرتی بخرید. تو همون روایت موضوع دوم این پول رو حج بیان کردن که با پولی که دیگه حسابی خیالتون ازش راحته، مثلا دیگه مطمئن هستید که این حق و ناسی توش نیست، حلال حلال حلاله برای رفتن حج ازش استفاده بکنید. و در همون روایت به عنوان موضوع سوم بیان شده که اون پولی که خیلی ازش خیالتون راحته رو به عنوان مهریه همسرانتون بهشون هدیه بدید. اینقدر موضوع مهریه مهمه توی مبانی دینی ما، اما ماها جوری باش برخورد کردیم توی فضای جامعه که اصلا از ماهیت اصلی خودش خارج شده. موضوع مهریه میشه یک سمت ترازو، ببینیم حالا میزان جهیزیه چه شکلیه. اگر که این جهیزیه همخوان بود با این ترازو شاید کمتر زخم زبون بزنیم، شاید البته. اما اگر با هم همخوانی نداشت، اول سرکوفت هاییه که باید بر سر عروس یا داماد کوفته بشود. این مهریه رو ما دادیم، وقت این جهیزیه مثلا چه ربطی داره؟ تازه اگر که در موضوع مهریه یک مختصر روایت و حرف خدا و پیغمبر داریم، به همان پیر، به همان پیغمبر در مورد جهیزیه دیگه هیچ مبنایی نداریم. آی اسوانیا، آی صدری، آی صدری ها، بشنوید جهیزیه چی، کجا، کجا بوده، کی داده، چرا، چرا به این وضعیت رسیده، کی ازش راضیه، خانواده دختر راضیان از پرداخت مثلا جهیزیه یا خانواده پسر راضیاند؟ به معنای واقعی ضرب المثل هست میگه که فرد به خودش مثلا جوال دوز میزد، خودش هم عربده میکشید. خودمون توی فرهنگ خودمون چیزهای درست کردیم، فقط تنها اهمیتی که داره اینه که داد همه ایمون رو در میاره، پدر همه ایمون رو در آورده، زندگی ها رو سخت کرده برامون، غیر قابل تحمل. و جالبه تک تک ما داریم میبینیم که نفرات جلوتر از ما، مثلا کسانی که زودتر از ما مثلا فرزندشون رو به ازدواج درآوردند، چقدر اذیت شدن برای مثلا حالا موضوع جهیزیه، برای مراسم عقد، برای مثلا خرید دوران عقد، برای همه این چیزای دست و پاگیری که تو زندگی درست کردیم. همه مونی رو میبینیم، حالا ماه بعد نوبت من میشه، حالا همه وای میسن سوختن من رو میبینن، از من میگذره، دوباره همه مجمع میشیم، نفر بعدی رو نگاه میکنیم که چه شکلی داره اذیت میشه، چه شکلی بیچاره شد. حالا بحثای مالیش یک طرف، روز به روز هم داریم توی این چاه عمیق‌تر میشیم، پایین‌تر میریم، توی این شیب، توی این دره داریم سقوط بیشتری هم میکنیم. حالا من درد دل‌های بحثای ازدواج رو خیلی همشو باز نکنم، برگردم سر موضوع مهریه. توی همون آیه‌ای که خدمت شما عرض کردم، سوره نساء، آیش این هست که و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان تبن لکم من شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. 7-8 تا نکته از توی این آیه در میاد. این نکات رو من اجمالا خدمت شما عرض بکنم. نکته اولش اینه که مهریه حق زنه، باید بهش پرداخت بشه. این جمله ای که کی داده کی گرفته یک جمله عهد جسارتن جاهلی است. در دوران جاهلیت بود که زنها رو، مهریه‌هاشون رو اصلا به خودشون هم نمی دادن. پدر و مادر مهریه دریافت می کردند. در اصل می فروختن، جنسشون رو می فروختن، یه پولی رو از طرف از شوهر دریافت می کردن که آقا ما مثلا این جنس رو سالیانیست شیرش دادیم، سالیانیست قضا بش دادیم، سالیانیست براش لباس تهیه کردیم، مثلا نمیدونم براش زحمت کشیدیم، پولمون میشد انقده، اینو به ما بده تا من به تو مثلا در اختیار شما بگذارم. جسارت بخوام مثال بزنم حتما جسارته، ولی شما میتوانید خوب متوجه بشید که این کار رو در مورد جانداران دیگر انجام میدن که آقا من مثلا این گوسفند رو مثلا این مقدار خریدم، ولی مثلا یک سال نگهداری ازش کردم، پول علفی که بهش دادم، پول مثلا نمیدونم دارویی که بهش دادم، پول نگهداریش میشد اینقدر، الان موقع فروش اینقدر میفروشمش. این تفکر، تفکر عهد جاهلیه و پیامبر از موقعی که مبعوث شدن اومدن مقابله کردن با این فرهنگ و این رو زمین زدند، موضوعش رو کلن عوض کردند، حتی موضوع تعلیم قرآن رو به عنوان مهریه دختر انتخاب کردند. که آقا فردی که مثلا آقایی که میخواد بیاد یک مثلا خانومی رو به ازدواج خودش در بیاره، چون که این فرد سواد داره، مهریه این خانم این باشد که به 10 نفر ایشون قرآن یاد بده. چرا این کار کردند؟ میخواستن اون موضوع جاهلی رو کلن زمین بزنند، یک حرف جدیدی به جاش بیارن. ای پیامبر عظیم و شأن، از خاک بلند شو، ببین تو قرن 21 در قرن این همه پیشرفت ها ببین دوباره چه اتفاقی افتاده. نکته دوم، چیزی که از توی این آیه قرآن در میاد این هست که پرداخت مهریه صداقت مرد رو میرسونه. در همون کلمه صدقاتهن، یکی از موضوعات که درش وجود داره موضوعات اخلاقیه، اینه که مردی که این مهریه رو پرداخت میکنه داره اثبات صداقت میکنه، داره نشون میده که من صادقم، من حرفی که روز اول زدم رو پاش هستم. دنیای امروز چی؟ کدام صداقت؟ صداقت که آقا موقع خواستگاری، آقا من تمام داراییم رو به پای تو میریزم، دنیا رو به پای تو میریزم. وقتی که وارد زندگی شدیم، آقا کی تا حالا مهریه شده داده که من هم بخوام مثلا بدم؟ شما میدونید در احکام مبادلات که در فقه اسلامی وجود داره، وقتی که دو نفر میخوان با همدیگه یه جنسی رو رد و بدل بکنند، باید قیمت اون جنس رو در شرایط به صلاح عقد خودشون بیان بکنند. اینجوری نیست که من بگم من این ماشین رو به شما فروختم، این شکلی قرارداد معامله منعقد نشده. حتما باید تصریح بشود که این جنس با چه قیمتی در اختیار فروشند، در اختیار خریدار قرار گرفته. اگه که این قیمت بیان نشه اصلا معامله باطله. ولی در عقد ازدواج، اگرچه الان هم مصطلح هست که همه کسانی که عقد رو میخونند بیان میکنند که مثلا این دو زوج رو به ازدواج هم در آوردیم با این مهریه، ولی موضوع مهریه اصلا لازم نیست و واجب نیست که توی این عقد بیان بشه. میتونه که فقط بیان بشه که آقا من این دو مثلا جوان رو به ازدواج همدیگه در آوردم بدون بیان مهریه. چرا؟ برای اینکه توی نگاه دینی این کار معامله نیست، خرید و فروشی در کار نیست. پس پرداخت کردن در موضوع مهریه یک شرطه، یک الزامه، به خلاف اون چیزی که توی فرهنگ ما وجود داره. نکته چهارم که از اون کلمه نهله گرفته میشه، پرداخت مهریه باید از روی رغبت باشه، از روی شوق و اشتیاق باشه، نه از روی اجبار و الزام و اکراه. آقایون مردها، برید مهریه های همسرانتون رو بپردازید به شکل نهله، به شکل زنبور عسل، از روی لذت و دوست داشتن، ابراز ارادت خودتون به همسرتون. اما امروزه اگر که من پرداخت مهریه هم داشته باشم، فقط به خاطر فشار اجتماعیه. موقع ازدواج حاضرم همه چیز خودم رو برای همسرم بدم، اما اگر قرار شد مهریه شو بهش پرداخت بکنم، احساس میکنم که خدا این همه مشکلات اجتماعی، این همه مشکلات اقتصادی، حالا تازه من باید بیام برای خانمم مثلا برم پول پرداخت بکنم. نه، این نبود. اون چیزی که خدا گذاشته بود این نبود. این چیزی که شماها برای خودتون ساختید دست ساخته های خودتونه. و بله، البته سخت هم هست، تأثیرم البته نداره. حالا در ادامه بازم صحبتشو خواهم کرد که ماها نگاهمون نسبت به مهریه چیه. توی همین آیه اشاره کرده که همون قسمت آخر، قسمت دوم آیه، که خانمها اگر که خواستند میتونند بخشی از مهریه خودشون رو ببخشند. دو نکته درش وجود داره. یکی این که هم توصیه کرده که خانم ها، حالا که آقایون، حالا که با صداقت کامل، حالا که از روی طیب خاطر با رضایت کامل پول حلال خودشون رو برای شما هدیه میخوان بدند، شما ببخشید خیلی خوبه. اما همونجا اشاره کرده که همش رو نبخشید. بخشی، خودش اشاره کرده که بخشی از اون رو اگر که خواستید ببخشید، اشکالی نداره. باز توی این زمینه هم افرادی که رفتند از اون طرف پشت بون افتادن کم نیستند. دو زوج با هم دیگه عروسی ازدواج کردن، آقا مهرشون رو مثلا خونده، عقدشون رو جاری کرده، سابیدن این قند و نمیدونم نبات و پولکی و نمیدونم این حرفا تمام شده، عروس خانم بالا میشه در حضور جمع اعلام میکنه که من مهریه رو بخشیدم به آقا. باز به قول اسپانیا اون طرفتو ببینم یا این طرفتو ببینم، هر دو طرفش اشتباهه، هر دو طرفش تندرویه، هر دو طرفش استنباطهای شخصی و نادرست شماست از سبک زندگی. بله، لطف زیادی خانم در حق آقا میکند که مهریه خودش رو ببخشه، ولی همش رو نبخش، همش رو اینجوری نبخش، در ملأ عام اینجوری نبخش. مهریه هدیه آقاست به شما، شما بعداً سر فرصت بشینید تعاملاتتون رو بکنید، به این نتیجه رسیدید، خواستید آقاتون رو از دین خودتون خارج بکنید، بخشش رو بهش ببخشید. که یکی از نکاتی که توی همین موضوع وجود داره این هست که میدانید قوانین در همه جای نظام عالم، هم اون بخش قوانین تشریعی که خداوند قرار داده، هم این قوانینی که ماها به عنوان قوانین زندگی بشری تدوین کرده ایم، همش قوانین سخت و زمخت و غیر قابل انعطاف و محدود کننده است. همیشه قانون همین جوره. اصلا قانون خاصیتش همینه که میاد مرزها رو مشخص میکنه. یعنی یک موضوعی رو، مثلا من میخوام که، مثلا همین خریدی که مثال زدم، میخوام برم یک معامله انجام بدم، قانون میاد میگه مرزش اینجاست، باید این چیزا رو رعایت بکنی. اگر این رو رعایت کردی، بقیهش رو هر کاری کردی اشکالی نداره، ولی اگر این رعایت نشد کل این معامله باطله. چه کم باشه چه زیاد باشه، من چه بخوام برم آدامس بخرم، چه بخوام برم منزل مثلا خریداری بکنم، شروطی تعریف کرده، قانون زمخته. توی این آیه میاد میگه درسته این قانون به عنوان حق مسلم خانم ها تعریف شده، ولی خانم ها شما چون که مظهر لطافت هستید، این اجازه به شما داده میشه که از باب لطفتون سختی این قانون رو بشکنید. الان آقا بر اساس این قانون مثلا 20 میلیون تومان به شما بدهکاره، شما این لطف رو میتوانی در حقش بکنی که یه صفر جلوش برداری، بگی خیلی خوب 2 میلیون تومان هم که به من بدین دست شما درد نکنه. وقت این موضوع چه اتفاقی بعدش میفته؟ محبت بین شما رو زیاد میکنه. این فلسفه‌ای که دین برای موضوع مهریه در نظر گرفته، چه اونجایی که میخواد این قانون رو جعل بکنه و ایجاد بکنه مبنا داره، اونجایی هم که میخواد تخفیف بده باز هم مبنا داره. اما اونجایی که به ما مربوط میشه، نه ایجادش مبنا و عقل درست حسابی پشتش هست، نه اونجا که میخوام تخفیف بدیم مثلا منطقی برخورد میکنیم. نکته بعدی به موضوع میزان مهریه برمیگرده که آی مردم، موضوع مهریه اصلشه که اصل و مبناست، نه میزانش. دعوا نکنید سر میزان مهریه. چه شکلی روز مثلا پدر میشه، روز مادر میشه، من مثلا میرم یه هدیه تهیه میکنم، مثلا میبرم تقدیم میکنم به پدرم، روز پدر رو بهشون تبریک میگم. چرا توی فرهنگ ما این موضوع رو کسی روش دست نمیگذاره که آقا مثلا چرا حق پدر ما، پدر شما مثلا همین مثلا یه جعبه شیرینی بود که شما آوردین، پدر شما راست یه جعبه شیرینی فقط به گردن شما حق داره؟ چرا ما این تصور رو نمیکنیم؟ چرا در همون فرهنگ ما وجود داره که اسب پیش کشی رو دندوناهش رو نمیشمارند؟ مگه اینا جز فرهنگ ما نیست؟ آقا کسی که اومد یه چیزی به شما هدیه داد، نباید نگاه بکنی ببینی که این کم، زیاد، ضعیف، قوی، بنجل هست نیست. حق نداری اینجوری نگاه بکنی و معمولا هم نگاه نمی کنی. خواهر ما مثلا میخواد بیاد منزل ما، احساس میکنه که خب راستی این اخوی ما 3 روز پیش مثلا جشن تولدش بود، خوبه من یه دونه هندونه بگیرم برم خونه شون بگم که مثلا این هدیه من برای روز تولد شماست، ببخشید یختم دیر شده. مثلا من نه اینکه ناراحت نمیشم، خیلی هم خوشحال میشم. کلن انده اصفهانی ها که خب کلن برای ریال هم خوشحال میشیم همه ایمون. ولی هدیه بود، هدیهش در خور شأن من هم نبود، اما من ازش ناراحت نشدم. چرا در موضوع مهریه که اون هم یک هدیه است ناراحت میشیم؟ نه اینجور، یعنی منظورم اینه که تا مرحله سکته مغزی کاملا طبیعیه که پیش میریم و میرویم متاسفانه. از موقعی که مثلا برگه مهریه به رسه که آقا اینها مهرشون مثلا انقدر است، خانواده پسر بر سرزنان که چرا انقدر زیاده، خانواده دختر هم که نه ما لطف کردیم، ما این همه تو اقواممون انقدر کمتر از ماها بودن که خیلی بیشتر از اینا گرفته بودن، ما خیلی هم کوتاه اومدیم. حالا جلسه رفع دعوا و رفع اختلاف بین بزرگترهای فامیل تشکیل میشه، بشینن حل و فصل بکنن دعوای بین این دوتا خانواده رو. و شما تقریبا دیگه همیمون میدانیم که اولین جلسه تعامل بین بزرگترهای دو فامیل در جلسه مهربرون اتفاق میفته. برای چه موضوعی؟ برای حل و فصل دعوای بین دو تا خانواده توی موضوع بسته شدن مهریه. چقدر زشته. یعنی من واقعا ابراز یا احساس چی بگم، دلم میخواد که این سبک زندگی امروزی ما مثلا برای فرزندان ما مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه به عنوان جوک هایی باشه که توی کتاب ها بنویسند که یه دوره یک سری آدم هایی بودند اینجوری زندگی میکردند و آیندگان اینا رو بخونند و فقط بخندند بگن وای اینا عجب آدم های باحالی بودند. موضوع ازدواج با اون همه شیرینی و جذابیت و ارزشمندی و نمیدونم تأثیر و این حرفا، خودشون با دستای خودشون میشستن مثلا خرابش میکردن، خودشون با دستای خودشون آدمها رو دعوت میکردن که جلسه حل اختلاف بگذارن، آخرش هم با هم دیگه به نتیجه میرسیدند. همونجا خودشون هم میدونستن که این دعوای مثلا زرگریه، کی داده کی گرفته حالا مهم نیست، یه دعوایی میخواستیم امشب با هم دیگه بکنیم کردیم دیگه الحمدلله، با هم میخواستیم آشنا بشیم، آشنا می‌خواستیم بشین. می‌بینید هیچ مبنای عقلی پشتش نیست. و بدبختی اینه که این چیز بی مبنای منطق غیر قابل دفاع موضوع کاملاً عمومی بین تمام خانواده هاست. نه ربطی به تحصیلاتشون داره، نه ربطی به فرهنگشون داره، نه ربطی به بالا شهر و پایین شهرشون داره، نه ربطی به شهر یا روستاییشون داره، فقط کافی اصفهانی باشه. چه دعواهایی که راه نمیاندازن سر موضوع مهریه. مهریه به زن مقام میده. مهریه اثبات میکنه که آقا برای به دست آوردن این متاع باید خاضع بشوی، نشانه خضوعت اینه که هدیه ای دست بگیری و بیای. این موضوع برای زن مقام تلقی میشه. اما اگر که همین رو یکم اون طرفتر ببرین و این موضوع شد مبلغ خانم، او رو در حد یک کالا تنزل دادیم که این دیگه اصلا موضوع نظر اسلام نبوده و نیست. نکته بعدی این که مهریه سنگین، مهریه های بالا باطل نیست، اما توی روایت داریم که عامل بی برکتی هست. خانواده هایی که مهریه هاتون به خاطر اینکه تحصیلات مثلا فرزندتون خیلی زیاده بالا میگیرید، باب بی برکتی رو دارید توی زندگی فرزندتون باز میکنید. میخواید این رو متوجه بشید، میخواید نشید. و جالبه به شما عرض بکنم که جدای از اینکه مبنای دینی ما موضوع مهریه رو آسان دیده بود و تأکید می کرد و هنوز هم تأکید می کند اگر که گوش های ما بشنوه، نه در زمان های خیلی دور، در همین عصر معاصری که من و شما داریم زندگی می کنیم، حتی سلاطین مهریه های مثلا فرزندانشون رو به اندک چیزی قناعت می کردند. همین دیروز داشتم مطالعه میکردم این رو، من تالات خودم به این موضوع دوران ستمشاهی توجه نکرده بودم. فرح همسر شاه مهریش برای ازدواج با محمد رضا شاه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نباته. دیگه بالاتر از شاه مملکت که نداشتیم که. دختری هم که میخواسته به ازدواج شاه مملکت در بیاد که قاعدتاً از پشت مثلا نمیدونم جایی نرفتن بیارندش که. اما این فرهنگ اونجا هم وجود داره. حالا البته بماند که این ظاهر فریبی سبک ازدواجشون هم بوده، ولی میخوام بگم که ببینید پذیرفته شده است. یک موضوعی نیست که الان من سخنران بخوام بیام این را مثلا فرهنگش بکنم. یک موضوعیه که در جامعه وجود داشته، ولی امروز جوری باش برخورد کردیم که کلن از ماهیت خودش خارج شده. حالا اگر که من صدری فردا آمدم دختر خودم رو مثلا با یک سکه بهار آزادی به ازدواج کسی در رو بردم، از پدر و مادر خودم گرفته، از اقوام نزدیک خودم گرفته، تا حتی دختر خودم که تو مگه این دختر رو از سر راه آورده بودی؟ تو مگه مالک این بچه نبودی؟ تو مگه مثلا حق این، چرا حق این رو اینجوری ضایع کردی؟ یعنی کار به جایی میرسه که هرچی که کار به سمت درست تر پیش میره، همه این اشکال این کار رو به مراتب بزرگتر از اون اشکال سبک جاری خودشون تلقی میکنن. آقا من دارم کار درست انجام میدم، اتفاقا این درسته، اون طرز فکر شماست که نادرسته، اون طرز عمل کرده فرهنگ جامعه است که نادرسته. اما با این حال باید از یه جایی شروع کرد. من اینا مبانی منطقی و اعتقادی قضیه بود که به شما عرض کردم. حالا میخوام یک سری به لحاظ روانشناسی به موضوع نگاه بکنیم. چرا مهریه هامون اینقدر فضای بدی رو پیش گرفته؟ چرا دارد اینقدر بد پیش میره؟ چرا اینقدر مهریه های زیاد شده ارزش، مهریه های کم شده ضد ارزش؟ چند تا نکته در موردش وجود داره. یک، موضوع چشم همچشمی هاست. یعنی من یک خانواده معمولی هستم، هیچ مشکلی هم با سبک زندگی عادی ندارم، اما موقعی که میخوام ازدواج مثلا فرزندانم رو پیگیری بکنم، یک نگاهی به اطراف خودم میکنم و احساس میکنم که اگر کمتر از اینها اقدام بکنم، بچه من به بچه سر راهی بودن محکوم میشود، خود من به یک آدم عقب افتاده محکوم میشم. پس برای اینکه این اتفاق نیفته، اگر که بقیه افراد مثلا 50 تا آجر چیدن روی هم دیگه، من باید آجر ردیف 51 رو بچینم. خانواده بعدی نوبتش میشه، خب تو 51 که همه اومدن، من باید ردیف 52 رو بچینم. بعدیه 53، بعدیه 753، بعدیه 1,744,000، و همینجور این دیوار باید هی بالاتر بره. چرا؟ چون که اطراف ما اینجوری هند، ما که نمیتونیم کمتر از اینا باشیم، ما که دیگه کمتر از اینها نیستیم. برای اینکه خسته نشید، این مثالی که الان میخوام عرض بکنم، چون که با چشم این موضوع رو دیدم، خدمت شما عرض بکنم که یکم هم خستگیتون در بره، بعد یکم دیگه مطلب دارم خدمتون تقدیم میکنم. موضوعش موضوع جهیزی است. البته به اتفاق یکی از مسئولین حالا بلندپایه استانی، به عنوان دیدار خانواده مثلا کم بضاعت که در برنامه هفتگی مثلا تعریف شده بود که هر هفته این مسئول مثلا بره به افراد کم بضاعت سرکشی بکنه، به اتفاقشون رفت این منزله یکی از مثلا عزیزانی که یه خانومی که سرپرست خانواده بودند و شوهر نداشتند، 5 بچه داشتند، تحت پوشش کمیته امداد بودند، منزلشون درهاش شیشه نداشت، با نایلون بسته بودندش، با نایلون چسبونده بودند، فرش که هیچ، موکت که هیچ، چند لایه کارتون روی موزاییک ها گذاشته بودند که روی اینها زندگی میکردند. این سبک زندگی در یک خانه کمتر از 45 متر، شاید 40 متر، 38 متر، یه همچین حدودی دیگه. شما این رو تصور بکنید. وقتی که این آقای مدیر رفتن منزل این خانم و باشون نشستن، یک احوال پرسی کردن، یه تفقدی کردن، احوالی ازشون پرسیدن که خب اوضاع زندگیتون چطوریه، چی کار دارین میکنید فلان، شون گفتن که میشه که به من 70 میلیون تومن شما برای من وام تهیه بکنید. ازشون پرسیده شد که 70 میلیون تومن برای چه موضوعی؟ خونه میخواین بخرید؟ میخواین مشکلات زندگیتون رو برطرف بکنید؟ ایشون بیان کردن نه خیر، من دخترم دم بخته، میخواد ازدواج بکنه، میخوام برم براش جهیزیه بگیرم. خانم عزیز، شما فکر کن که من 70 میلیون تومان به شما دادم، میفرمایید وام، باز پرداخت مثلا این مبلغ رو ماهانه چه شکلی میخواید پرداخت بکنید وقتی که شما مثلا کمتر از مبلغ 100 هزار تومان در ماه از کمیته امداد اون هم داره به شما داده میشه؟ بیانشون این بود تمام تلاشم رو میکنم، اگرم نشد میرم کلیام رو میفروشم، شما نگرانش نباشید، شما این 70 تومن رو به من بدید، آبروی من رو بخرید، اگه لازم شد من میرم کلیام رو میفروشم. این مدیری که ما خدمتشون بودیم به این خانم گفتن که آخه شما که این سبک زندگیته، این خونه و زندگی شماست، این مبلغ حقوق ماهیانی شماست، برای چی برای مثلا یه جهیزیه باید 70 میلیون پول جور بکنین؟ ایشون بیانشون همین عرض بود که آقای مثلا فلانی، درسته من کمیته امدادیم ولی آبرو دارم پیش مردم، نمیخوام به واسطه یه مثلا نداری خودم آبروی دختر خودم رو هم توی مثلا اقدر و همسایه و اقوام ببرم. اتفاقا این مدیری که ما خدمتشون بودیم 2 ماه قبلش عروسی دخترشون بود، همونجا به این مادر بیان کردن که مادر، منی که مثلا حالا مسئولیت اجتماعیم، مثلا نمیدونم تشخص اجتماعیم، حالا این مسئولیته، 2 ماه پیش دختر من مسئول ازدواج کرده، تمام جهیزیهی که من براش تهیه کردم مثلا 38 میلیون تومن بوده، چی شده که تو به عنوان یک فردی که مایحتاج روزانه خودت رو نمیتونی تأمین بکنی باید 70 میلیون هزینه بکنی؟ بیانشون این بود که ما توی اقواممون همین مثلا چند ماه پیش فلان کسی ازدواج کرده، خیلی بیشتر از این 70 میلیون هم بهش جهیزیه دادن، من که دیگه نمیتونم کمتر از این بهش بدم که آبرومون میره. این رو من به عنوان داستان برای شما عرض، داستان منظورم داستان کاملا واقعی عرض کردم، ولی شما اینها رو داستان خواهشن نبینید، اینها رو نماد فرهنگ امروزی ما ببینید، ببینید که داریم چه بر سر خودمون میاریم و چه شکلی داریم زندگی میکنیم. چشم هم چشمی پدر از همه ما در آورده. توی فروشگاه هایی مثلا تا سطح شهر تخفیف مثلا قائل میشن، من میخوام برم لباس مثلا بخرم، هی احساس میکنم نکنه یه وقت یه نفر منو توی این مثلا فروشگاهی که مثلا 50% تخفیف داره منو ببینن، من آبرو میره. کدام آبرو؟ چرا؟ فقط به این خاطر که مثلا فلان کسه توی اقوام ما مثلا همیشه میره از فلان خیابونه خرید میکنه، حالا اگه من رفتم از یک حراجی لباس تهیه کردم خیلی آبروی من رفته. نکته دوم رو هم بگم و بعد توی پرسش و پاسخ باز اگه که لازم شد توضیحات بیشتر رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از مهمترین تأثیرات مهریه در زندگی زوجهای جوان ما جبران کننده تحقیقات کم و نادرست در موضوع ازدواجه. ما چون که خوب نرفتیم تحقیق بکنیم، نرفتیم خوب زیر و روی مطلب رو در بیاریم، حالا مهریه رو یه جوری میگیریم که اگر که این آقا پسر خواست بازی در بیاره، من بتونم افسارش بکنم. هرچند باید بگیم ذهی خیال باطل. و عزیزان، تفکری که معتقد است که مهریه تضمین زندگی دختر است، ناشی بخواهد و نخواهد ناشی از این تفکره که چون من اعتماد 100% به آقا پسر ندارم، به خانواده پسر ندارند، باید یک مهریه‌ای بگیرم که اگر که احیاناً این آقا پسر زیر سرش بلند شد، وضع مالیش خوب شد، نمیدونم بعداً چش و چارش باز شد، کس دیگه‌ای رو خواست یا هر اتفاق دیگه‌ای، من بتونم اون رو مهارش بکنم. عزیز من، قسمت تحقیقات رو برو درست انجام بده که بعداً نخواهی چشم بسته معامله‌ای بکنی که بعد مجبور باشی ما به ازاش چک سفید امضایی بگیری یا یک چک میلیاردی بگیری که بعداً طرف نتونه از زیرش فرار بکنه. ما در این بخش تحقیقات ضعیف عمل میکنیم و بعد به جبرانش مهریه رو پشتوانه زندگی دختر تلقی میکنیم. به هیچ عنوان مهریه پشتوانه نیست. حالا میگیم هست، شما میگین هست، من میگم خیلی خوب. در همین جا اجازه بدید که تجربه‌ای که سال 90 داشتیم رو خدمت شما، اگرچه خیلی کوتاه و اجمالی، عرض میکنم. دو تا نتیجه رو میخوام ازش بگیرم. در سال 90 روی موضوع مهریه میخواستیم یه کاری انجام بدیم، پیگیری هایی کردیم و راه های خیلی زیادی به ذهنمون میومد. یک راه رو نهایتا انتخاب کردیم و اون این بود که ببینیم که زوجهایی که با 14 سکه بهار آزادی ازدواج کرده اند چند نفرند. در وهله اول توی مشورت هایی که با افراد میکردیم، همه بیان میکردند که آقا کو دیگه توی این دوره و زمونه 14 سکه، مثلا دیگه اینا را مثلا ملخ خورد، دیگه اصلا وجود ندارن، اصلا همچین تفکری نیست. اگر که باشه مثلا یا اهل سنت هستند که معمولا مهریه های کمی در نظر میگیرند، یا اینکه حداقلش اینه که شهری نیستند، چون که دختران شهری که دیگه کی 14 سکه. اون موقع البته من تهران بودم، مسئولیت داشتم در حوزه ازدواج. یک سایتی رو طراحی کردیم و توی تلویزیون هم یک مثلا زیرنویسی رو مثلا به عنوان تبلیغ اجرا کردیم. 10 روز فرصت گذاشتیم که آقا زوجهایی که با 14 سکه بهار آزادی ازدواج کردن بیان تو این سایت ثبت نام بکنن. روز دومی که ثبت نام رو اعمال کرده بودیم و 8 روز دیگه هم ادامه داشت که این ثبت نام انجام بشه، من خدمت معاون رئیس جمهور رسیدم و بهشون عرض کردم که آیه مثلا دکتر، ورزشگاه آزادی تهران رو با زوجهای 14 سکه‌ای شهر تهران پر می‌کنم. اون روزی که من خدمت ایشون رفتم، 7000 زوج تهرانی توی سامانه توی این سایت ثبت نام کرده بودن که مهریه‌شون 14 سکه بود. و سر شما رو درد نیارم، توی این سایت که ما راه اندازی کردیم 380,000 زوج از کل کشور ثبت نام کردن. 380,000 عدد خیلی زیادی نیست در مقایسه با تعداد ازدواج هایی که داره اتفاق میفته، ولی خود شما هم خوب میفهمید 380,000 زوج 14 سکه ازدواج کردن درست کمه، ولی نه اینقدر کمی که آدم احساس بکنه که عجب کار نادرستی دارن انجام میدن. نه، به لطف خدا داره فرهنگش کم کم جا میفته. این نیت اولم از بیان این نکته. اما نکته دومو میخوام به شما عرض بکنم. همراستای این طرح 14 سکه که داشتیم دنبال میکردیم، با وزارت دادگستری جلسات متعددی برگزار کردیم و میخواستیم ببینیم که وضعیت مثلا پرداخت مهریه چه شکلیه. ای کاش این جملات الان من به گوش تمام این ایرانیان، تمام شیعیان حضرت علی ولی الله برسد که اگر که اعتقاد به مبانی دینی و اخلاقی و علمی ندارند، اقلن اعتقاد به وضعیت امروزی اجتماعی پیدا بکنند. عزیزان، در سال 90 که قوه قضاییه ما رفتیم و پرونده ها رو بررسی کردیم، این عدد البته حدودیه، حدود 89% مهریه هایی که گرفته شده بود و افراد خانواده از هم جدا شده بودند، به طلاق رسیده بود، 89% پرداخت شده بود یا نشده بود؟ نشده بود. شما این عدد 89 رو بگیرید 90%، همین حدود مثلا، از هر 10 تا زوجی که این هم تمام فک و فامیل دوره هم جمع میشن، از شب اول مهر برون شروع میکنن تو سر و مغز هم زدن، این حرف اون رو زیر پا میذاره، این وسط حرف اون میپرد میگه مثلا توهین میکنن، نمیدونم به هم میپرند، نه با سلم و سلامت، اون میگه 50 میلیارد، اون میگه به خاطر ریش سفید من مثلا 10 میلیاردشو نگیرید، اونم میگه چون که شما ریشتون سفیده 10 میلیاردشو به شما بخشیدین 40 میلیارد، نفر بعدی میگه منم فرزند مثلا شهیدم، به خاطر منم 5 میلیاردشو کم بکنید. با این وضعیت نشستن مهریه رو تنظیم کردن، از هر 10 نفرشون 9 تاشون طلاق گرفتند و رفتند، مهریه هم پرداخت نشده. آقایونی که فکر میکنید مهریه تضمین زندگی دختر است، خدا و پیغمبر رو هم قبول ندارید، این آمار رسمی قوه قضاییه و دادگستریه. البته یک جنبه منفی دیگر هم دارد، این هم جز همون آمار قوه قضاییه بود که بیشترین تعداد زندانیان کشور بعد از جرائم مالی کیا هستن؟ زندانیان مهریه. زوج با همدیگه با چه عشق و علاقه‌ای زندگیشون رو شروع کردند، با چه عشق و علاقه‌ای وارد زندگی مشترک شدند، حتی پدر و مادر، لذت پدر و مادر شدن رو هم چشیدند، به خاطر اختلافاتی، حالا کاری به کم و زیاد و درست و نادرستش ندارم، اختلافاتی پیدا کردند، خانم رفته مهریه رو گذاشته اجرا، آقا نداره پرداخت بکنه، میفته زندان و میشد آمار بیشترین تعداد زندانیان کشور بعد از جرائم مالی و چکی و پولی و نمی حرفا، حتی بیشتر از تعداد اعتیاد. میبینید چه اتفاقی تو جامعه افتاده؟ این بلایی که خودمون به سر خودمون آوردیم. وقت من تمامه، عذرخواهی میکنم، یک سری مباحث اصلی بحث مهریه، بحثای احکام و فقهی مهریه، مهریه های مختلف، جهت اطلاع اصفهانی ها ما یه دونه مهر نداریم، مثلا 2 تا مهر داریم، اوناشون که میخوان خودش سخت بگیرن یه مهر دیگری هم هست، احتمالا جلسه آینده خدای دکتر بانکی بیان و اونها رو خدمت شما عرض بکنن. عذرخواهی میکنم که مصدر
آقای صدری دیگه این تیکه آخر تیر خلاصو زدید. یه سوالی داره به دست من میرسه تو جامعه همشایه، نمیدونم این حرف از کجا اومده که جمهوری اسلامی بالای 110 سکه رو پیگیری نمیکنه. این حرف عجیبه، این حرف نیست، همچی چیزی نیست، زندانم میکنه، پدرم در میاره و این شاید فکر کنم آرزوی متدینینه که چنین اتفاقی بیفته، کما که خیلی ما آرزوها داریم در نظام قانون گذاری و علانی میشه، چنین چیزی نیست، درسته؟
ببینید چند سال پیش موضوعی مطرح شد که دولت نباید در مقابل اتفاقات اجتماعی نادرست سکوت بکنه. بیان دولت در موضوعات ازدواج عمدتاً اینه که ازدواج یک موضوع کاملا مردمیه و حاکمیت کلا نباید وارد این موضوع بشه، اما به خاطر آسیب‌های زیادی که موضوع مهریه داشت و البته هنوز هم داره، طرحی به مجلس ارائه شد که مدیریت بکنه موضوع مهریه رو. رضا یک مبنایی رو به عنوان یک مبنای پذیرفته شده تلقی بکنند، کمتر از اون رو توصیه نکنند، بیشتر از اون رو هم توصیه نکنند، این بره مجلس و قانون بشه. این رفت توی مجلس، توی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم وارد شد. حاکمیت کیل خودش رو ازش میخواست برداره، یعنی بیان کرد که اگر کسی اومد مهریه بالاتر از این 110 سکه گرفت بهش مالیات تعلق بگیره، حالا که این آقا پسر یا این خانم دختر دارن که پس یکی همشن بدن به مای دولتی که خیلی وضعمون خوب نیست، چاهای نفتمون هم خوب کار نمی کنن، یکی همشن به ما بدین. در ضمن تضمینی هم دیگه ما نداشته باشیم، اگر هم بیشتر از 110 سکه بود تعهد پرداخت مهریه هم به عهده مثلا خود خانواده، ولی اگه تا 110 سکه بود قانون بیاد پشت سر خانواده دختر و مثلا مطالبه جدی بکنه، ولی نه، این تصویب نشد و فرهنگش فقط حالا بیانش توی رسانه ها باقی ماند.
آرزو و تمناش بود. اینی که آخه بعض موقعی شایعه اینقدر به ثبوت میرسه، این خودش نشونه اینی که مردم
چقدر نیازه،
دوست دارن حاکمیت وارد بشه. چون الان چند تا الان سایی که به من رسیده چند تاش دقیقاً اینه که چرا حاکمیت ورود نمی‌کنه، چرا. و اینم البته میگم بحث ما نیست، ولی چون اکثر سوالات داره به این میپردازه که آقا چرا حاکمیت ورود نمی‌کنه، من فقط گفتم، ولی بحث ما بحث انفسمونه، خودمونه. و صحبت شده که مهریه رو در جلسه چند دو مطرح بکنیم.
قاعدتا مهریه آخرین توافقات بین خانواده هاست، مگر اینکه یک موضوع خرق عادتی بخواد اتفاق بیفته. یعنی اگر که مثلا یک خانواده هستن که مثلا همین موضوع 14 سکه که به شما عرض کردم، اگر من بخوام توی خانواده بروم خواستگاری، از روز اول دلم میخواد که من هم جزء 14 سکه ها باشم و راضی به بیشتر از این نمیشوم، حتی اگر تمام شرایط دیگر خانواده خوب باشد ولی مهریهشون بالا باشه من حاضر نیستم که قبول بکنم. خب اینجا تو جلسات اول باید بیان بکنم که آقا من یکی از شروطم مثلا این مهریه است، اگر که اجازه میدهید وارد بقیه موضوعات هم بشویم، اگر اجازه نمیدید برای من خیلی مهمه، نمیخوام توصیه بکنم و نمیگم این کار خوبه با، اما اگر که کسی اینقدر این موضوع براش اهمیت دارد باید زودتر طرح موضوع بکنه. ولی موضوع مهریه جز موضوعات آخره، معمولا هم فعلا در انحصار خانواده هاست نه خود عروس و داماد. لذا این مذاکراتیه که در اولین جلسات تعامل رسمی دوتا خانواده طرح موضوع میشه.
خب این که میگید مهریه پشوانه نیست وقتی یه دختر ازدواجش به هم میخوره و هیچ راه برگشتی به خانه پدر نداره، وقتی طلاق گرفت هزینه ای هم برای خرج کردن نداره، باید چیکار کنه؟
و این دقیقا همون فلسفه مهریه است. یعنی از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدند که چرا برای دختر مهریه تلقی در نظر گرفته شده، برای پسر مهریه در نظر گرفته نشده؟ حضرت امام فرمودند که به این خاطر که زنان شاغل نیستند و نمیتوانند هزینه های حتی خورد و خوراک خودشون رو تامین بکنند، مهریه براشون در نظر گرفته شده است که اگر که زندگیشون از هم پاشید به عنوان یک دستمایه رفع امرار معاششون تلقی بشوند.
بعد مهریه جنبه ارثی هم داره برای فرزندان؟
نه خیر.
اگر مهریه داده نشد به اون خانوم و خانوم فوت کرد، جنبه حقوقش رفت، جنبه آخرتیش؟
بله.
آخرتیش
بله. نه.
برای مرد.
ببینید این بحث احکامیه که من واردش نشدم. همین موضوع اندل مطالبه بودن و نبودن، وقتی که میگیم حقه، حق مثالش رو مثلا من میخوام برم یک ماشین لباسشویی خریداری بکنم، وقتی که میخوام برم ماشین لباسشویی بخرم باید به اندازه ماشین لباسشویی پول تو جیبم باشه و برم اونجا. نمیتونم برم بگم من یه ماشین لباسشویی میخرم ولی آقای فروشنده من فعلا پولشو ندارم که پرداخت بکنم. در موضوع مهریه فرد همون موقعی که میرد این مهریه رو تقبل میکند باید بداند که اگر که امروز نمیتوانم فردا اقلا میتوانم پرداخت بکنم. این موضوع شرطه توی احکام پذیرش مهریه که حالا عرض میکنم توی احکامش انشالله مفصلا باید اینا رو خدای دکتر انشالله باز خواهند کرد. اگر که من این پول رو نداشتم و اومدم تعهد کردم مثل چک بی محله که دارم میکشم و به لحاظ شرایط حقوقی کاملا نادرسته، به لحاظ اخلاقی هم نادرسته. یعنی من اجازه ندارم مهریه‌ای را قبول بکنم که در توانم نیست پرداخت کردنش.